أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الغراتب مهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سماء وبديع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. خبت عزیزان و سروران معظم استهزار دارید که بحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. آیه کلام قرائت شد، آیه 40 از این سوره مبارکه است که خبت عزیزان تقدیم می شود. قدر آمین را بگفتیم اولین موردی که قرآن سبحان از قتال و جهاد رو در تاریخ اسلام صادر می کند همین آیه 39 این سوره مبارکه است که بعد از هجرت نبی مکرم اسلام به مدینه منوره آیه نازل شد و زلل الذین یقاتلون و انهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر نازل شد و اون کسانی که هم به قرائت یقاتلونه یقاتلونه هر دو قرائت رو در آیه شریفه داریم. اون کسانی که مبارزه می کنند یا به قتال خوانده می شوند به نبردشون می رانند دیگران اذن داده شد. چه اذنی داده شد؟ اذن داده شد برای قتال. از قرینه لفظ مشخص چه اذنی است. چرا به اینها اجازه داده شد؟ بله هم ظلمون، چون اینها مورد ظلم واقع شده و نباید دست مظلوم را بست، باید به مظلوم اجازه دفاع و مقابله داد. توضیحات دفاع رو خدمت عزیزان و دوستان عزیز دیشب بازگو کردم و گفتیم که برها مشروعیت دفاع یه امر طبیعی است در نظام آفرینش و خلقت. تمام موجودات حق دفاع از خودشون رو دارن. نهایتگاه دفاع آخرین حربه اون قتال است، آخرین حربه اون جنگ است. فلسفه جنگ رو نیز از زبان امیر المومنین علیه الصلاه و السلام خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم و مطرح شد. و آخرین رتبه دفاع ضرب المثل دارن عرب میگویند آخر الدواء الکی. دیگه در گذشته وقتی که کاری از دستشون بر نمی آمد در آخرین مراتب بیمار رو داغ می کردن. این دیگه آخرین شیوه. یا به اصطلاح امروز می توانیم بگیم جراحان دیگه آخرین کاری که می کنن تیر جراحی را می کشن بر بدن بیمار. اگر اون روند درست درمان رو رعایت کنن آخرین مرحله آن است که بیمار رو بر تخت جراحی بخوابانند. آخرین مرحله دفاع قتال است، جنگ مستقیم رو در روست. حال فرمود اذن داده شد و گفتیم که در شریعت بحث اذن است نه اجازه. اگر ما کسی رو در قبال کار انجام شده ای قرار میدهیم اونگاه رخصت به ما میدهد میگوید بسیار خوب ادامه بدهید نام این اجازه است. همونطور که مثال زدم در بیع فضولی، در نکاح فضولی این موارد رو خدمت عزیزان بیشتر توضیح دادم. اما اذن اون هماهنگی کسب اجازه و رخصت قبل از عمل است و در شرع مقدس و در دینداری انسان نمیتواند خدا رو در قبال کار انجام شده قرار بدهد. الله عزنا لكم امر الله تفترون میشود. یا اذن است یا افتراس. یا باید اذن گرفت، یعنی وقتی انسان میخواد عملی رو انجام بدهد معزوم و رخصت یافته از ناحیه شارع باشد، یعنی عملش طبق موازین شرعی باشد، نمیتواند میل خودش رو بر شریعت تحمیل کند کاری رو انجام بدهد بعد دنبال اون باشد که وجوه شرعی قضیه رو درست میکنیم بعد هر جور شد. نه، این نمیشه. اون اجازه ها کارایی ندارد در دین، بعد چون اعزم باشه باید با چارچوب با اون آدب ها و استاندارد های دینی عمل انسان منطبق باشد، اون را شروع کند. این سبی باز سرچشمه جوی باشد، از ابتدا کار خودش را منظم کند. فرمود اذن و رخصت داده شد برای اهل ایمان و انده هم ظلم، به علت این است که اینها مورد ظلم واقع شدن، اون هم چه ظلم عظیمی که در آیه امشب خدمت عزیزان بخشی از اون رو خداوند مطرح کرد. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، بخشی از این ظلمی که بر مسلمانان روا شده است این است که اینها آواره دیار شدن، اینها رو مشرکان مکه و دشمنان اسلام از شهر و دیار خودشون آوارشون کردن، تبعیدشون کردن. همچه اون مراحل اولیه ای که هجرت مسلمانان به حبشه بود، چه مراحل بعدی تا خود هجرت به مدینه منوره و فشارهایی که در این باب بر مسلمانان وارد میکردن. عنایت دارید عنوان اخرجوا من دیارهم رو خداوند در اینجا به عنوان یه مثال ظلم مطرح میکنه، این که کسی با از دیار و از کاشانه و از زندگی خود بیرون کند، آواره کند. این از بارزترین مصادیق ظلم در قرآن کریم است که خداوند اشاره به این میکند. بر تقدیر به نوعی این عبارت و این جمله تلویه به این مطلب هم دارد که نوعا انسان ها به شهر و دیار و کاشانه خودشون تعلق خاطر دارد. نوعا انسان ها نمیخواییم حالا این رو به شکل صد دستر یه اصل مثلا ارزشی کامل معرفی کنیم، اما به شکل داریم این رو به هم حال بلانی که شاید در زمان یز میکردم خدمت عزیزان، ما نیافتیم و نجستیم مدرک این جمله نبوی را که نقل کردن دست پیغمبر در متون اصلی بود، قبل از تعریفات غزالی این رو نداریم که خب بلوطن من ایمان دوستی وطن از ایمان است چند زبان پیغمبر گفته شده باشد، ولی این متن رو نداشته باشیم ما مشابهش داریم. اما داریم مواردی، باز هم از این کردم خدمت دوستان که امیر ترانمند و رامل نبی فرانس در اون تنبیه و خراطر روایاتی رو نقل می کنند، یه بابی رو دارد، باب فل حمین علال اتان، اصلا عنوان یه باب مستقل به دواییش اینه، بابیست در ناله به سوی وطن و خراب وطن که در اونجا روایاتی رو نقل می کند از نبی مکرم و دیگران که این در حال شوق به وطن، علاقه به وطن و کاشان و زندگی، این برای یه چیزیست که خدا در جان انسان ها قرار داده است. می‌بینیم که در شرع مقدس اسلام یکی از مجازات هایی که برای محارب تعیین می‌شود اعتماد الله الذین یحاربون الله، یکی از مجازات های محارب در اسلام نفی بلد است. نفی بلد یعنی تبعید، یعنی از شهر و دیار و کاشان کسی رو بیرون کنند و برانند. این رو برمان یک مجازات در اسلام قرآن کریم مطرح می‌کند. پس بنابراین خود این یه عنوان ناپسندیست، بدیهیست و در دیگر آیات قرآن کریم هم میتونیم یه استنادهایی در این باب داشته باشیم. وقتی که فرعون میخواهد موسی رو متهم کند به اتهام یه جایگاه شخصیتی و اجتماعی رو به زیر بیاورد، موسی رو متهم میکند به اون که میخواهد یرید و ان یخرجکم من ارضکم بسحر، کسی است که آمده شما رو از خانهاتون و کاشانتون بیرون کند، براند و وطن شما رو بگیرد. این خواهر وطن فروش است. خود این عنوان هم عنوانی بوده است در طول تاریخ اگر به پیشانی حضرت کسید در دوانستین رو پاک کند این نهی رو و این خود بست. فرمود این ظلم بزرگی بوده است در نظیر او خرجو من دیاره، این کسانی که رانده شدند در شهر و دیار خودشون. استنباط دارید از این وقتی که مسلمانان میخواستند همراه نبی مکرم اسلام به مدینه منوره هجرت کنند، مکیان چه اجازه نمی دادند که اینها با آسودگی مکه رو خالی کنند و تخلیه کنند و ترک کنند. اولین کاری که انجام می شد مصادره مالی بود. وقتی اینها خواستن بریه برن به مالشون دوزه نمی دادند ببرند، وقتی اینها از مالشون خدا می کردند، امکانات اقتصادی اینها مصادره می شد، اینها رو با دست تهی روانه می کردند به سوی مدینه. رضا مسلمانان اول ورود در مدینه بحرانهای شدید اقتصادی و مالی رو تحمل کردن، شراب بسیار حادی رو از خواب صفحه مگر چی بودن بزرگان بودن در میان اینا بلاد است، مقداد است، سلمان فارسی است، اینها صحابی نامه نامی نبی مکرم اسلام، کسانی هم که اینها نه بازار تلاش و کوششی و کار و فعالیتی در مدینه دارن، اینها کسی به اینها کار میدهد نه اینها بنیه اقتصادی دارن. از اون باید بمانم که طبق خرمایی برسد که اینها 24 ساعت این جماعت با اون بسر کنند. با این بندیت علمی خودشون رو کنار پیغمبر مکرم اسلام شروع کردن. اینها ظالمانه و خصمانه از شهر و دیارشون رانده شدن. این بزرگترین ظلم است. حال اینها که از شهر و دیارشون رانده شدن، به مقاتله و مبارزه اینها اومدن، مکیان راحتشون هم نمیگذارن. برای اینها به هر حال نعره حلم مبارز هم میزنن، حال که این چنین از خداوند عز و جل صادر میکنن. پس اگر فرمود به انهم ظلمو، این آیه بعدی تفسیر آن است. کدوم ظلم؟ یکی از این ظلم ها این بود، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. این کلمه بغیر حق رو اینها یاد دارید که اینجا دیده می شود. اینها دیار و شهر و کاشانه شون بدون حق، بدون دلیل بیرون آورده شدن و رانده شدن. کنایه از اون که ما اخراج از دیار که خودش عنوان فدیس دو بوده داریم، گاه به حق داریم گاه به غیره. چون میشه در باب قتل نفس این به خداوند مسح الذین یقتلون اون کسانی که میکشند به غیر حق، فلا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. بندگان به خدا نمیکشند کسی را، اینها دستشون به خون کسی آلوده نمیکنند مگر اینکه به حق باشد. پس مشخص میشه ما دو قتل داریم، یه قتل به حق داریم، یه قتل به غیر حق داریم. قتل به غیر حق قتل مظلوم است، قتل بدون دلیل است. قتل نفس و جان محترم است، اما به قتل هنگامی که به حق باشد سزای قاتل است. بلکن به قصاص حیاتون یا اومد الباب است، اون مواردی است که مجاز شمارده می شود و به عنوان جریمه و کیفر در شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در اینجا هم همینطور اخراج از دیار گاه به حق دست عرض کردن یکی از مجازات های دینی ماست، یکی از مجازات های مفسد، یکی از مجازات های محارب. در شرع مقدس اسلام از چهار مجازات نفی بلد است، تبعید از سرزمین است. اما اونجا اخرجوا من دیارهم بغیر حق، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حقانیتی، وطن و شهر و دیار رو از اینها گرفتن و اینها رو آواره بیابان کردن دنگاه به مدینه آمدن. فرمود الا ان یقولوا ربنا الله، اینها دیارشون رانده شدن بدون حق. چرا؟ یه نکته بود، به خاطر یه چیز اینها رو از شهر و دیارشون بیرون کردن. اینا یک مشکل داشتن، یک جرم داشتن. جرم اینها چی بود؟ جرمشون این بود ان یقولوا ربنا الله، جرمشون این بود که میگفتن پروردگار ما الله است. به اصرار می نردیدن و این چه بگویم رب و الله، پروردگار ما الله است. این شیوه بیان یکی از شیوه های متداول است که شما هم الان تو محاورات روزمره خودتون این کلمات رو دارید، این شیوه بیان رو به کار می بندید. گم هنر کسی را و حسن کسی را در قالب ساختاری عیب بازگو می کنند و ما نبرو من اون الا یؤمنوا بالله العظیم الحمید. برای این دیگر میخواهیم زمان و مومن هم از اینها انتقام نمیگیرن و اینها رو به فشار وادار نمیکنن الا به خاطر اینکه اینها ایمان آوردن. یعنی چه نقدی به اینها دارن؟ نقدشون این است. چه مشکلی اینها دارن؟ مشکلشون این است که ایمان به خدا دارن. این جرم است. و این کجا جرم است؟ این که حسن است، این که جرم نیست. گاه حسن را و هنر را در قالب بیان جرمی و بنای به اصطلاح مثلا عیب مطرح میکنن. شما تأثیر بیشتری از داشته باشد این جمله رو عبارن. شما الان دارید میگید فلانی فقط یک عیب دارد، اونم این که انسان صادقی، انسان راستگوی. فلانی فقط یک عیب داره، اونم این که از کسی جز خدا نمیترسه. نمیگید؟ و خیلی هم تأثیر داره اتفاقا این شیوه بیان و سخن. این همینه که خدا در قرآن دارد میگه الان اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، اینها بدون حق از شهر و دیارشون رانده شدن مگر فقط یه چیزی جرمشون باشه، اونم این که میگفت ربنا الله. خب این عین حسن این هاست، عین کمال این هاست که چنین جمله‌ای رو بازگو میکردن. ولا عیب فیهم غیر ان سیوف هم بهن قلوب من قراء الکتاب. در کلمات عرب داری اینها هیچ عیبی ندارن، فقط یه ادرارونه که شمشیرهای اینها اونقدر بردن و تیزن که اینها میکوبن ولو بر فراز سپر دشمنانشون و شمشیرهای اینها تام میخورن به خاطر قدرت ضربشون. خب این حسن بازوی ایناست، این شجاعت اینجا وقت رو داره شاعر میگه، اما در بیان عیب مطرح میکن. خب اینها عیبشون چیست؟ عیبشون اینه که یهود ربنالله میگوین ربنالله، خود کلمه ربون الله عرض کردیم با خدمت عزیزان، واقعا میتوان گفت اون کلمه‌ای که رگ وطین بت‌پرستی را قطع می‌کند، با اون تیر هستی که قلب بت‌پرستی رو در زمان نزول قرآن نشانه می‌گرفت، این کلمه است ان یعود ربون الله. ربون الله، پروردگار ما الله است. چرا؟ چون اون مکتبی که پیغمبر مکرم اسلام با اون مبارزه میکند شعارش اینه که ربنا غیر الله، پروردگار ما و مربی ما، و اون کسی که در وجود کارها دست اوست غیر الله است، الله نیست، نه الله نشی ندارد در وجود. مکرم گفته این خدمت اعدازی میگیر بنای مکتب بت و بت‌پرستی و بت‌گرایی رو در جامعه عرب و جاهلیت عرب تفکیک بین مقام آفریدگاری و بین مقام پروردگاری خدا هم به سخن تشکیل میدن. یعنی اینها الله رو در جای خودش فراست را جان قائل بودن، الله رو به عنوان آفریننده کاردار وجود پذیرفته بودن، اما میگفتن خداوند دیگه کاری از او بر نمی آید نعوذ بالله. خدا ولو اون که خالق وجود است، اما طرح تربیتی و اداره و تنظیم و تدبیر خلقت این هایی مال خدا نیست. خداوند این امور را تفکیز به غیر کرده است، در این مسئله به دیگران مراجعه شده، اینها در حوضه قدرت خداوند نیست و خداوند این مسائل کاری ندارد. اینها دست کیست؟ در دست ارباب انواع است، ارباب متفرقون، ارباب متفرقون در هر بخشی مسئولی دارد. بخش آسمان زمین باران میخواهید ببینید، خدای باران رو ببینید. اگر طوفان میخواهید خدای طوفان ببینید. اگر آفتاب میخواهید خدای آفتاب ببینید. هر قسمتی برای خودش مسئولی دارد. منتها ما چون تماسی با اون مسئول نداریم، شکلی تمثالی یک چیزی رو با ذهنیت خودمون میسازیم، اینها رو کنار هم میگذاریم، میشه بتکده، میشه بتخانه، و اونگاه بیاریم بدم اینها رو حوالجمون مطرح میکنیم و به خواستههامون میرسیم. این میشه زیر بنای بت‌پرستی در جامعه عرب. لذا در شرع مقدس اسلام اون شعار کوبنده و اون شعاری که محکم مقابل این جماعت ایستاد این جمله است: ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اون کسانی که گفتن نه، این بازی های خرافی رو به دور بریزید، اون کسی که آفریدگار است همو پروردگار است، اینا گفتن ربنا الله، الله این که ما را آفریده است رب ماست، تربیت از آن اوست، هدایت از آن اوست، اوست که تمام امورات به خود یدبر الامر من السماء، تدبیر امر می کند و هیچ محتاج مشاوره دیگران در باب اداره مملکت وجود و هستی نیست. این زیر بنای اون اعتقاد توحید ربوبی اسلام و مسلمانان بود. و نسبت به این دیگه طبعا جامعه بت‌پرست حساسیت فوق‌العاده نشان می داد و این رو جرم می دانستند. الا ان یقولوا ربنا الله. خب تا اینجا فرمودن الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا.
گویا نیاز به این است که خداوند باز هم برای فلسفه اتفاق سؤال بگیرد. ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض. اگر نمی بود دفع کردن خداوند سبحان مردم را بعضیشون رو به وسیله بعض دیگر، لحد من سما معاملیه چیزی باقی نمی‌ماند از بناهای مذهبی و دینی بر روی کره زمین، تمام بنیاد دین نابود می‌شد. در این آیه شریفه و لولا دفع الله، بعد از اینکه دستور دفاع رو خداوند داده است و جنگیدن رو، ولی اینکه از آن کاملا بپذیرن این حکم الهی رو، اشاره به این میشه که این یه سنت الهی است، این عادت الله است، این سنت خداوند است. در این باب بنا داشته است از باری تعالی که در طول تاریخ مردم مقابل مردم باشند، یعنی خود مردم از حقوق خودشون دفاع کنند. در بیشتر اجرا کردن فقط در دیگاه گاه بحث ما در دفاع خدا از مؤمنین است، دفاع به شکل تکوینی طبیعی، یعنی نظام تکوین الهی به گونه‌ای باشد که خداوند نمایشه را حافظ و مردمان قرار بدهد، بنا از جان مردم بگردان. گفتیم استناد هم کردیم در فرمایشات ذات مقدسه محمد و آن محمد علیه السلام هم جاری اشاره شد که بالاخره خداوند به تعبیر عامیان همان رحمیوان دارد، به شکل تجلیل و طبیعی صدها بلا و هزاران بلا از جان اهل ایمان دفع میشه. اما این بحث اون نیست، این بحث دفاع انسان ها از حقوق خودشون در قبال یکدیگر است، نه حوادث طبیعی و بلاهای طبیعی. اینی که انسان‌ها مقابل یکدیگر بایستن، مقابل متجاوز بایستن، هر کجا به تجاوز و تعدی وجود دارد در طول تاریخ داشته است، در قبال اون چی بود است؟ دفاع بود است و مشروعیت دفاع. و این دکتر خداوند به این شیوه قرار داده است که انسان‌ها باید در طول تاریخ مقابل هم می‌ایستادند، در حقشون دفاع می‌کردند. و اگر چنین نمی‌شد، باقی نمی‌ماند خیلی از مسائل در روی زمین. نوعاً چون اون حالت تجاوز و تعدی در روح انسان‌ها وجود دارد، در جان انسان‌ها وجود دارد، نقطه مقابل اون دفاع هم در جان انسان‌ها وجود دارد. همونطور که تجاوز وجود دارد، درمان اون هم یک دفاع است، مشروعیت در جهد الهی دارد و این در جان‌ها سود انسان‌ها مدافع حقوق و حیثیت خودشون باشد. این زمان این بیت من متنبی را از می‌کردن، این ابوالقاسم متنبی یه شاعری است مثلا، حالا شاید قیاسش درست نباشه، اما بعضی ها قیاسش میکنن مثلا در ادب فارسی مثل فردوسی ما مثلا، یه شاعر اینچنین بود است، سعادیک بود است، یه شاعر بود است، سعادت خاصی داشته است. خودش هم ادعا داشته که در جایی میفهمه متلبی یعنی من ید این نبوت، واقعا این مرد ادعا نبوت نمیکرد، اما میگفت که ما مثل انبیا چیزایی میفهمیم. شعر نظامی هست که پس شعرها آمد و پیش انبیا، برحال خود شعرها برای خودشون یه مقامی بعد از نبوت قائل بودن، میگفتن اول انبیا بعد ما، ما هم مثل انبیا الهاماتی داریم، ما هم شواهدی داریم، ما هم این چیزهایی میفهمیم، برای خود مقامی برای خودشون قائل بودن. این متنبی ادعا میکرده است که چیزهایی میدانسته، اما وقتی که ریشه های مطالبش رو نگاه میکنن، خیلی از مطالبی که ادعا میکنه و ابیاتی که میگوید که احساس نوآوری میشه و سودش نیست، اینا ریشه‌هاش از جای دیگه گرفته شده است. سرقت مطلب، سرقت علم، سرقت کتاب چیز دیرینه ای بوده است، این در گذشته سابقه داشته است. زمان کسی کتاب هزاران بوش شیعه مرحوم مقدس اردبیلی رو یه تغییراتی درش داده بود و چیزی شرط کرده بود آقا بشه بزرگی که براش تحریف بنویسن، براش یه مقدمه بنویسن و تجربه و تنجیه کنن. این چهارم خونده بودن، خب فهمده بودن مطلب چیه، مثل بعض از هزارات این رو سرسری نگاه نکرده بودن، خوب نگاه کرده بودن، بعد که نگاه کرده بودن بالا شیعه فکر نشته بودن، فقط برگردانده بودن، نشته بودن صاحب این کتاب اگر شیعه است لیچ دو زهران باشی است. این آقای شیعه رو دوزیدن کنه اینجا به اسم خود چاپ میزنن. این سرقت است، گاه مطلب سرقت میشه، گاه شعر سرقت میشه. اینو زیاد داریم، اینایی که با ادبیات آشنا هستن سرقات شعریه گاه بعضی اشعار دیگران رو دوزیدن لابدای مطالب خودشون. حالا اگر وزن رو دوزیده باشن خوب، اشکال نداره، وزن در نصاب کسی نیست وزن شعر، اما گاه اصلا موضوعات رو دوزیدن و منطلب کردن تو ابیات خودشون وارد کردن. این هم یه چیزی، گاهی ترمیم این خیلی خوب است. چه خوش گفت فردوسی پانزاد، چه رحمت بران فربت پانچ باد نیازاد، موری که دانه چش هست که جم دارد و جام شیرین خوش است. سعدی با نهایت عدد میخواد این بیت فردوسی رو بگن، اما قبل احترام میگذارن چه خوش گفت فردوسی پانچ باد، چه رحمت بران فربت پانچ باد تموم. حالا این بیت مالی چیه؟ مال خودش نیست دیگه، نیازاد موری که دانه کش هست که جان را و دو جانش. این تنظیم این خیلی زیباست که انسان مثل کسی رو با احترام به عدد بگوید این از فلانیست. این نکته بسیار مهم نیست، اما بعضی این رو نیستن. متنبی گاهی این مطالب رو گرفته است. اون شعر خاصش که زمانی عرض میکردم برای دوستان که میگه که از ظلم من شیعه من الوجود من شیعه من نفوس من تجه زاورت اتن فلعه لفه لایزم. ظلم تو وجود انسان هست، ظلم تو جان انسان. اگر دیدید کسی ظلم نمی کند بدانید او میگن نمی تواند ظلم کند. به این تجد زائد تکن فل علت، این علتی دارد که ظلم نمی کند و ما از اینه که اصل اولی در انسان هایی که ظلم بکنند. حالا این رو تصدیش میکنید، این کلام از خودش نیست، این کلام از امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام است، از فرمایشات علوی است که امام در این عبارت بسیار زیبایی فرمودن از ظلم و کامل و فلنفوس. ظلم تو جان انسان ها هست. ان الانسان ظلوما جهولا. انسان در وجودش همونطور که عدل و عدالت خواهی وجود دارد، ظلم جوری هم وجود دارد. انسان تو وجودش ظلم دارد. نوعاً انسان ها این حالات رو دارن که تعدی به حدود و حقوق دیگران بکنن. چرا؟ چون انسان ها خود نیستن. وقتی انسان منفعت طلبی می کند و خود محوری می کنند، نتیجه این میشه که دستش رو به روح دیگران هم دراز می کنند. این میشه ظلم، میشه تجاوز، میشه تعدی به حق دیگران. بعد امیر المومنین فرمود از ظلم کاملان فی النفوس القدرت و تقدیر و ضعف و تخفی. وقتی قدرت میاد انسان ظلم رو نشان می دهد، وقتی قدرت میاد ظلم هم دیده نمی شود. یعنی یکی از عواملی که ظلم انسان رو روی کنن قدرت است. یکی از عواملی که ظلم انسان رو مخفی می کنن از میان می برد تربیت است. تربیت است. انسان وقتی تربیت تذیر می شود نقطه مقابل زر و مجهول می شود چی؟ می شود آگاه دانا یا عادل. انسان وقتی که با علم و آگاهی آشنا می شود و تربیت انبیا رو می بیند بعد مانند همین بزرگ مرد می بینید چی می گوید؟ می گوید و اعطی سن عبادی مستقبه به خدا مثلا اگر حکومت هفت بخش روی زمین و هفت اقلیم وجود رو به من علی ابن ابی طالب بدن به خدا سوگند حاضر نیستم پوست جوی رو ظلمن از دهان موی رو بگیرم. کارش به اونجا می کشد که حاضر نیست پوست جوی و دهان موی بگیرد چون که حقی را انسان سر کنند، آزادی را انسان بگیرند، عدالتی را محو کنند و ظلمی را حاکم کنند در انسان. این میشه شیوه چی؟ اون شیوه تربیت در قبال ظلم. علی کل حال این هست چون در وجود انسان ها عزیزان تربیت هست و ظلم هست، خدا میخواهد خود انسان ها مقابل هم به ایستن از حقشون دفاع کنند. حضرت مالی تعالی قانون رو وضع میکنند، ابزار رو میدهند، اما مجری دفاع خود انسان ها هستن. دفاع از حقوق انسان بر خود انسان هست، دفاع از دین و مرزهای دینی رو خدا بر دوش متدینین قرار داده است. بنابراین حضرت باری تعالی سپاهش رو گسیل کند، ملائکه بیایند مؤمنین بنشینند، آنگاه حکایت رو بشارد که اذ هب ربک انت و ربک جناب موسی تو و خدا برید بجنگید و عرض به خدمت و سرزمین مقدس فتح کنید به دست ما بدهید. نه، این نیست سنت الهی. خداوند حفظ دین رو بر دوش خود متدینین اگر میخواهند جامعه از برکات دین و دیانت بهره ببرند، اگر ناموس میخواهند در دین در فنان دین، اگر مالکیت در فنان دین میخواهند، اگر عفت و اخلاق در فنان دین میخواهند، اگر عزت و شرافت رو در فنان دین میجویند، باید پای دین سرمایه گذاری کنند، خود از دین دفاع کنند تا از مرزهای فکری خودشون به اعتباری خودشون مانند حقوق شهروندی انسانی خودشون دفاع نکنند، دین نمیماند. این سنت خداست. دفاع از دین بر دوش خود دینداران است، اما پشتیبانی با خدا انا و لنصر رسولنا. نصرت میدهد خداوند، کمک میکند، اما اجرا با خود مردم است. این اصل کلیست فرمود و لولا در قولنا. اگر نمیبودیم که خدا این چنین قرار میداد که خود مردم مقابله کنند و دفع کنند بعضی بعض دیگر را مقابل ظالمی انسانهای عدالت جو میریستند و مقابله کنند، بعد میدانی چی میشد؟ لحظ دادم اصلا نمالا الان بیروز چی میتونی نمیدونم در هیچ دینی حالا توضیح میدم به دردیدان لحظ دادم. کلمه یه حادل به معنای خراب کردن است، از بین بردن است، اما هر تخریبی را حادل نمیگه. اگر کسی بنیاد نماز را از میان ببرد، روزه را از میان ببرد، یه حقیقت رو محو کنه، نمیگن حادل. حادل به تخریب ابنیه میگوید. بهتری نمونه که تو ذهنتون بیان اینه حادل و ابنیه تشکر و نفاق از کتاباتی که وجود مقدس حضرت علی هست در دعایی را بدارید این کجاست؟ اون حادم و ابنیه تشکر و نفاق. حادم ابنیه وقتی یه بنای اینا اساس اینا بنیادی رو از میان میبرد نام این حد است. لحد دلت اگر مردم در طول تاریخ نمیستادن خودشون استادگی نمیکردن در قبال دینشون، فکرشون، اعتقادشون و در مورد جواز و تعدی دیگران هر آینه حتما لحد دلت از میان میرد. سلام آب دیگر و سلامتون و مساجد رو چهار عنوان رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. هر کدام از این عناوین یک سمبل و نمادی است از دیانت و دینداری. اگر اینا این کار رو نکردن از ذهن میره سلامه. سلامه جمع صومعه. صومعه خود کلمه صومعه باید مقدمتا عرض کنم که
در شریعت فرضی سبب رایان در ایران و سیریان دو معبد دینی وجود داشت. مسیحیان دو معبد داشتن، یک معبد درون شهری، یک معبد برون شهری. اینا یه معبدی داشتن در درون شهرها، همون که الان کلیساهایی که چرچ‌ها و کلیساها که الان وجود داره به اسلام، اینا معبد درون شهری بود. از زمان خود حسین صدرعلی هم شروع شد ساختن این معابد و میبینید که گاه سابقه در دیرینه بسیار زیادی در بعضی از این معابد مسیحی و کلیساها دارند. اما مسیحیان یه معبد برون شهری هم داشتن، این انحرافی بود. این همان بود که برای کار میکردن از بین را صوامه، صوامه اینجا به صومعه، صومعه خود کلمه صومعه بود. مقدمتا عرض کنم که در شریعت فرضی سبب رایان در ایران و سیریان دو معبد دینی وجود داشت. مسیحیان دو معبد داشتن، یک معبد درون شهری، یک معبد برون شهری. اینا یه معبدی داشتن در درون شهرها، همون که الان کلیساهایی که چرچ‌ها و کلیساها که الان وجود داره به اصطلاح، اینا معبد درون شهری بود. از زمان خود حسین صدرعلی هم شروع شد ساختن این معابد و میبینید که گاه سابقه و دیرینه بسیار زیادی هم بعد از این معابد مسیحی و کلیساها دارند. اما مسیحیان یک معبد برون شهری هم داشتن، این انحرافی بود. این همان بود که برای احبانی بسن ابتدعوها ما کفتنا ما علیه. مسیحیان که بعد از عیسی ابن مریم حالت رحبانیت، روحانیت، انزلاق و گوشه‌گیری اتخاذ کردن، بریدن از دنیا، قهر از زندگی، قهر از ازدواج، قهر از مردم، قهر از تلسعات و راهب شدن یا ترسا شدن، دست به سیاسه ایش بزدن، این رویه رو که پیدا کردن دیگه از مردم و جامعه چکار کردن؟ گریختن. یه معابدی رو در خارج از شهرها برای خودشون مسیحی ها ساختن که به اون معابد، به اون معابد برون شهری صومعه گفته می شود. صومعه به معابد مسیحیان گفته میشه که اینها خارج از شهر ساده بلندی روی تپه بیابانی دوری در دل وادی به صومعه ساخته میشد. خود کلمه صومعه در عبری اتفاقا ترجمه کلمه صومعه در عبری یعنی بلندی، یعنی جای بلندی که از دور دیده میشود. آثار آن اگر بخوایم معادل براش بگید یعنی مناره. اصلا کلمه صومعه معادل با مناره، چون اینها در صومعه این مسیحیان وقتی که می نشستن از کارهای که انجام می دادن بروان انسان دوستی و خیر دوستی و نادوستی همین بود که اینها شبها و فراز صومعه شم می روشن می کردن، آتش می افروخت، چراغ می آویزان می کردن که ره گم کرده راه مسیح. این تو داستان ها زیاد می کنید توی چراغ می کنید صومعه ایست، دیر ایست، دیر راهب ایست، نشنید اینا رو بیاد چهید دیر راهب ایست و هست به زیاد می کردن شما از ره گم کرده و تو فیلم ها دیدید توی داستان ها شنید این چنینه. اینا می گفتن صومعه معادل مناره می شد، چون خود کلمه مناره در همه سوری مبارکه یک مناسبت درست کردن کلمه مناره این چی؟ ما الان مناره های مسجد بوهرشتار میگید ترجمه فارسیش میکنید میگید گلدسته، به مناره میگید گلدسته. این ها گلدسته هست نه محلوم نه، یعنی من نمیرفتن براش از اون بگم، میترسیدن از اون برازان میگن گاه نوقت دور میگست کردن و گذشته از اون. در فقه هم اینو داریم که معظم اگر میخواهد از آن بگوید نباید بگونه ای باشد که اشتاق و خان و زندگی و مردم اشتاق باشد از آن بگرد، اصلا در مرد نخیلی میگرید. این معظمه ها هم گلدسته بودن، یعنی ها حالا گذاشته از بود معماری و مسائلی که امروز داره و آثار و باستانی داشت به کنار بگذارید، در گذشته این ها مناره بود، در گذشته این ها گلدسته بود. گل آتش، دسته جایگاه، یعنی جای آتش بود که اینجا آتش روشن میکردن که شب ره گم کردگان مسافران وادی دور در تاریکی و ظلمت شب راه کجا بینن خودشون برسانن و مسیح پیدا کنن بگن هدایت بشن. کلمه گل به معنای آتش در اینجا، چون یک گلخانه، یعنی جایی که در آن گل وجود دارد. این گل یعنی گل رویدنی. اما وقتی میگیم گلخانه میشیم این همون گلخانه میگه، یعنی مطاق آتشخانه، آتشخانه حمام رو گلتن دیگه. این گل یعنی آتش، این اون معنای دیگه رو داره، معنای گل دیگه رو نداره. اما کل معنی صومعه به معنای بناهای بلندی بود که در آن آتش روشن می‌کردن، شعله آتش بود و اینها مردم می‌اومدن. فرمود لهدم از سرامه، یک سرامه دوبه بیه، کلمه بیه جمع بیه. این هم معابد مسیحیان بود، معابد دروشهرشون بیه به اون معابد دروشهری میگفتن، به کلیسا های دروشهری به اصطلاح مسیحیان بیه گفته میشد. یه احتمال به بعد از احتمالا بیه همون به معنای کلش دانستن، یعنی محل عبادت یهودیان، محل عبادت یهودیان شنبه و کنش، اینها از ارتباط خاصی با هم دارن. لخود دبت سلام و ربیه و سلواتون و مساج دو، کلمه سلوات در اینجا دو قرائت داره، یک قرائت همینه که از کلمه سلوات جمع سلات داره، جمع سلات استفاده. یه احتمال دیگر که اتفاقاً قرائت از اهل بیت هست، یعنی شاید اصلا قرائت وجود مقدس نقل قرائت دقیق از زبان امام به حق ناطق جاء آخرون این بحام من نصار در اینجا داریم که این رو سلوات یا سلوات قرائت شده، سلوات یا سلوات و مساجد رو. خب حالا ما بگیم سلامه یعنی چی؟ کلیسا، بیعه، کلیش، بعد سلامات و مساجد. این دو تا مال اسلام، یکی مال مسیحی هم، یکی مال یهودی هم، بعد این دو مال اسلام یک معنای بده. ما در اسلام دو معبد عبادی داریم، توجه داریم، ما در اسلام دو تا محل برای نماز داریم عزیزان. یه محل هاییست که خب این ها اون انما یعمر و مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، همون مساجد متعارفی که میدانید که در اسلام مطرح است و مناسبت فرداشتن انشاءالله بیشتر در این باب وارد خواهم شد خدمت عزیزان اگر بنا بودید اون ایده سر این قسمت باشه. خود مسجد به جانگاه مسجد شریف کریم نفیس کریم من بنا مسجد هم کسی که بنا مسجد کند ولو کمق و حسد و تاته ولو به مقدار یه سینه جنباندن یک مرک بازدن یک مرک بنا الله رو بیتن فی الجنه، خدا خانی در بهش برای او بنا میکنه. این نه این قد مسجد به درد میخوره، این دیگه چیه؟ یعنی مثلا حس و تشویق و تأکیدی به این باب رو مطرح میکنه. خب مسجد یه آرم و نشانه مسلمان، سمبل اسلام است، سمبل خانه عبادی اسلام مساجد. اما منحصر به این نیست، در طول تاریخ مسلمانان غیر از مسجد یه جای دیگه هم داشتن که مراسم عبادیشون رو انجام میدادن و اون پاره از نمازها رو از اونجا میخواندن. تشمه این از فرکه آن به طرف حرم مطهر، دست راستتون کوچه چیست؟ کوچه ایدگاه، کوچه ایدگاه. مسلمانان در خارج شهرهای اسلامیشون نوعی محله هایی داشتن که اسم این محله ها محله ایدگاه، ایدگاه که در پاره از اعیاد در اینجا جمع می شدن و مراسم عبادی این نماز عید در اونجا به جا می آوردن. نام اون مسلاست. این که مسلم از چه نیستی؟ سیره از چه کنگه می شد اونجا؟ اون مسلایه. می رفتن در اونجا نماز عید می خواندن، در عیدگاه مسلا می رفتن اونجا نماز عید می خواندن. یا این که مثلا از نمازهایی که در اونجا خوانده می شد مستحب بود یا استحب بود اصحاب مستحب است در صحرا و بیابان و خارج از شهر و صف خونده بشه نماز چیست؟ نماز استسقا، نماز باران. خب خود این برحال روحی این تعلیم در این هست، این نماز رو آموزش دادن در این نمونات از معصومین دیدید که رفت اگر باران به کوهستان نبارد به سام دجله دردن کشترودی میدونیم برکات الهی را الحمدلله و امسال که متنعمم عزیزان هم شهریان ما و استان ما و کشور ما الحمدلله از بهاری که بهاریست الحمدلله. این از آن دوست بهاریات بود، نیز پاییزی پر آفات بود، فهم بهار رو به هر حال درزن میبینید و حس میکنید. خب وقتی نیست بعد اون وقت در اصطا بلند میشود بسم که وزید و نعذر میشه و بعد میشه سلات و استسقا قول نصر ما خب قولا فمن یعطی کن به ما امین، اگر فروکش کند آبهای شما چی میتواند دارتون بیارد آب را؟ چه کسی میتواند منابع آبیتون تغذیه کند پشتوانی منابع آبی شما باشد؟ اگر فروکش کند منابع یا سد به کجا چنین شده است، مخازن تقریه شده است، نمیدانم چطوران شده است. سلات و استسخا که از آداب اسلامی است یا سحب و ارسخان، این هم در بیابان خونده میشد، مستحب بود که در بیابان در مسلا خونده میشد، در مسلا خونده میشد. پس در اسلام دو بنای عبادی ما داریم. و جالب این که الان شما ترجمه این کلمه مسلا رو چه میگید؟ وارد میشید تو خود مدرسه، بعد میگید نوشتن تابلوی کوچک، نوشتن نمازخانه. این نمازخانه که مسجد نیست، یعنی شما آداب مسجد اینجا نیست و وقوف جنوب نمیدارم و بقیه احکام اینجا مشکل داره؟ نه مشکل نداره. اون احکامی که در مسجد وجود داره در نمازخانه وجود، نمازخانه اداره، نمازخانه نمیدارم در بیمارستان، نمازخانه مدرسه و حتی از این بالاتر مستحب است. انسان مسلمان هنگامی که خانه میسازد در معماری اسلامی مستحب عینیت تخذ انتخاب کند و انتخاب کند یه قسمتی رو در خانه به عنوان مسلمان، یه جایی به عنوان مسلمان به خونش بساده هستن که این قبل فضای اونم فرق کنه. یه فضای از خود فضان شرایط تأثیر در حالات انسان دارد. من گاهی بعض از دوستان در باب توجه در نماز مثلا، اما بعض از دوستان نوجوان جوان در باب توجه در نماز نه، یه نکاتی که بهشون عرض میکنم میگم انتخاب مکان به توجه داشته باشید در نماز. یعنی صحنه نیستید، یه جایی نیستید که چشم شما از این پنجره دارد بیرون رو نظاره میکنند و کنترل میکنند، میگید الله اکبر چی اومد گیرم. در مقابل چشمتون یه تابلو نیست، نمیدونم یه نقاشی است، نمیدونم مقابل چشمتون یه چیز چشمگی نیست، یه کسی علاقه داره به یه شیئی مقابل اون نیسته به نماز خوندن، اون میبینه. اون وقتی اون چقدر من زحمت کشیدم رو کشیدن این تابلو، یا بنده اگر مقابل مثلا این سری کتاب بیستم من تو صفحه چند این کتاب این مطلب بود خود دیگه ذهن بیبرد این نمیشه. مستحب است در اسلام در خانه محلی مستفرق شود، یعنی کاملا خالی بشه برای مسلمان. اینو بذارم یک گوشه یک کنج خلوتی رو که در آن نماز خانه باشد، اهل منزل اونجا نماز بخونن، یه عبادتی هم یه عبادتگاهی در خانه می شود. اگر بزرگ در اهلیت فارسی هم به محیط گرب خانه می بخشن. پس کلمه سلات یه معناش این و مساجد سلاش هم با مسجد این میشه، اما یه معنای دیگه داره از برادر بعض اهل تو که از کردن قرائت رو سلوات یا سلوات، این دیگه عربی نیست. اگر اینطور باشه این معربه، این در اصل ابلیس و میشه معرب سلوتا یا سلوتا. سلوتا و سلوتا به ابری یعنی معبد، در تورات میشه معبد، در این صورت سوامع و بیع میشه عبادتگاه مسیحیان، سلوات میشه عبادتگاه یهودیان، مساجد میشه عبادتگاه مسلمانان. حالا چی شد؟ فرمود لولا در اولا لنا سرع لهم زده. اگر خداوند سبحان در نکند نفس از مردم را به بعد دیگر، اگر تعدیم و شروع و دشمنی بعض از انسانها نسبت به دین خدا توسط خود دینداران و متدینین دفع نشه، چیزی از دین باقی نمیماند. اگر اینطور میشد و این قانون نمیبود، لحد ما فراین حرب میشد، نابود میشد کلیساها، کنیسه‌ها، مساجد، مصلاها، تمام آثار عبادی و مذهبی از میان میرفت، از میان میرفت و آثاری از دین و دیانت باقی نمیماند. پس اصل دفاع یه اصلی تربیت بنیه دفاعی، یه اصلی است که بقا و قدمان فرهنگ دینی منوط به این است. و در این حال خداوند دارد به تربیه ما هشدار میده، به مسلمان ها هشدار میده، به مردم که توجه داشته باشید که اگر دفاع نکنید صومعه دشمن دارد، کلیسا دشمن دارد، مسجد دشمن دارد. اگر حواستون جمع نباشه، اگر دفاع از دینتون نکنید، لحظ دمت بنیان مسجدتون از بین میبرند. خاطرات عرض به خدمت عزیزان 72 ساله حکومت عرض به خدمت مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی از اصحان نرسته، نابودی مساجد کلیساها کلیساها، آثار یهودیت مسیحیت و اسلام رو محو کردن در طی 70 سال. و خود اگر حاکم شود فرهنگ ضد دینی، اثری از سمبل های دینی در جامعه باقی نمیگذارند. پس خود در وزیر یعاطفونه
ارسال داده شده هست، آماده باشید، مراقب باشید. فرمود و سلاماتون و مساجد و یذکرافی حسب الله، نمازخانه ها و مساجد، سوامع بیه نمازخانه ها و مساجدی که یذکرافی حسب الله که ذکر می شود در اون اسم خداوند کثیرن، یاد می شود نام خداوند در اون کثیرن. بعد از مفسرین این فیها را زمین فیها ذکر می شود، فیها در آن گفتن اون آن یعنی مساجد، ذکر می شود در مساجد نام خدا. خب دلیلی نداریم که این فیها را فرد مساجد بزنیم، نه کلیسا را هم زمانی که ساختن ارواق کلیسا برای ذکر خدا ساختن، کلیسا را هم که ساختن برای ذکر خدا ساختن، مصلا را هم که ساختن برای ذکر خدا ساختن. این مکانهای عبادی همش برای ذکر خدا بوده است، همش همون کلیسای به امروز هم زیره داریم، همین کلیسای امروز هم سمبل دینی مسیحیت هست. حالا بی‌اعتباری یا با اعتباریشون بس دیگه نیست، خود کلیسه سمبل دینی این جماعت هست. این محل رقص و پایکوبی و آوازخوانی نبوده است، این محل زده میدارم عرض بخدمت. بله ما الان میبینیم گاهی ممکنه عرض به خدمتتون کلیساهایی هست که درش ذکر خدا نمیشه. خب ما مساجدی هم داریم که الان ذکر خدا درش نمیشه، مگه نداریم؟ شما اصفهان بشینید، اون عظمت، اون بنا عظیم و اون مسجد جدیدی که عرض به خدمت از شیخ لطف الله باقی مونده است، عرض به خدمت خود مسجد امام، مسجد شاه صاحب، مسجد امام. خب ما شما برید وقت ظهر اذان ظهر بگن، بعد دنبال یه جایی بگن میتونید مسجد نماز بخونید، جا پیدا میکنید تو مسجد رو نماز خوندن؟ نه جا پیدا نمیکنید، توریستا که نمیزنن شما نماز بخونید. مسجد است اما لا یذکر، ذکر نمیشه درش نام خدا. زیاد داریم در همه جای دنیا مسجد ایوب صوفی در ترکیه بشمری، هر کی میبینید داره به سامش نگاه میکنه، کسی نگاه نمیکنه که قبله کجاست، الله اکبر نماز بخواند که در اونجا مسجد است اما ذکر نمیشود یاد خدا در آن. نمیدانم من به خدمتتون در نافیه ببینید، نمیدانم کردوبا ببینید، اسپانیا ببینید، کجا ببینید، مساجد اینچنینی از این در دنیای اسلام وجود دارد که اینا محل ذکر خدا نیست، کلیساهایی وجود دارد که محل ذکر خدا نیست. این فیها به همه این موارد عمل برمیگردد، چون بحث رسمیت دادن اینا نیست، در طول زمان داره بحث میشه. اگر ارباب کلیسا از اعتقادات خودشون دفاع نمیکردن کلیسا از بین میرفت، اگر ارباب کنش از اعتقادات خودشون دفاع نمیکردن، و اگر در زمان خودش مسلمانان مقابل دشمنان اسلام نمیستادند و نمیستند، نه مسلمان میمانند نه مسجد میمانند. دشمن زیاد دارد اینها، اگر مراقب نباشند از کم خواهند داد شوکت خودشون رو. این بحثای زیادی داره، به این سادگی نمی که از کنار این آیه گذشت. ولی نصرم الله و مریم صرف الا الله و علی عزیز، این نصرت خداست. اگر کسی دفاع کنه از مظاهر دینی خدا رو نصرت داده، اصلا چه معنا داره نصرت خدا؟ و مطالب دیگری کریم المرکه رو انشاءالله فردا شب فتح تردیدان در ادامه مطالب به سمع مبارک تو خواهیم رسان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیسرلیش منظر و زیان بگردانه، توفیق فهم دین، درک دین، درد دین رو به همه ما کرامت بفرمایید. ما رو حافظ ارزش‌هایی که خداوند بر ما منت نهاده است و بر ما ارزانی کرده است قرار بده. صلوات الله علیه و آله. اگر درست نمیشد نه مسجد میمان، نه نماز میمان، نه مسلمان. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة، معناش این نیست که حسین ابن علی تو نماز خواندی تو روزه گرفتی، این که نیاز به گفتن به شهادت نداره. این معناش این نیست که اشهد انک قد اقمت، شما نماز برپا کردی، نماز خواندی، با آتیت الزکاة و زکات دادی، عمل که در معروف عمل معروف کردید نه از منکر، این که نیست معناش. نه معناش اینه که اشهد انک قد اقمت الصلاة. حسین ابن علی اگر هدیه به تو نمی بود، اگر نهضت به تو نمی بود، اگر خون تو به عزیزان تو نمی بود، نماز باقی نمی ماند. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، میشه تفسیر آنی کلمه نشه نمیشه. و آفیش از زکات شما زکات رو زنده نگه داشتید، شما امر به معروف و نهی از منکر رو به یاد داشتید و مانی داشتید، معناش این میشه، معناش میشه از بیان کلمه مبارکه چهل سوره مبارکه هر اشهد رو نکرد. اگر نمی بود اون حرکت علیم شما، اگر نمی بود اصحارت یا بقیت الله امنی شما و زینب سلام الله علیه، اگر نمی بود اصحارت خاندان شما، اگر اون مظلومیت های شما خاندان نمی ماند که در اوج متحمل شدید، باقی نمی ماند. اگر نماز شب نشسته امتون در شب یازده ها پشت خیمه های می سوخته نمی بود، نماز شب باقی نمی ماند، نماز شب باقی نمی ماند. شما نگه داشتی با این مردمیت ها، شما با نامه های خودتون کنار جسم برادر باقی نگاه کنید، این سراز را امام که رسید کنار آن بدن نگاه می کند، این بدن کدام کنید از دو مرسل از روی خواب افتاده هست، امام که گل خودش رو می جوید دختر کبرای امیر المومنین میان لیده ها و شمشیر ها و کنار آن بدن می نشیند و اونگاه سخن می گوید صلی الله علیه یا ملیک السماء، صلی الله علیه یا رسول الله، شروع می کند اون سخنان رو گفتن اکد صلی الله و اکد کل معروف بسری، هر دوست و دشمنی رو به نابر از اینجا آمده می کند دختر کبرای امیر المومنین تو کلمات رشیدی که زبان رو جاری کرده صلی الله علیکم یا اهل بیت و مبارک.